بدر الحکمه یک شنبه 14/2/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
در فصل چهارم راجع به دو معنای از حرکت که حرکت توسطی و حرکت قطعی باشه مباحث رو مطرح کردیم. یه بخش کوچیکی تطبیق شد ولی نرسیدیم مابقیش رو تطبیق بکنیم. اگر دوستان بخوام بحث رو بیشتر پیگیری بکنن، میتونن اثر شهید مطهری راجع به حرکت و زمان که این بحث قوه و فعل و اسفار بود و درسایشون بود، اونجا همون جلد اول در چندین صفحه به لحاظ درسای متعدد به مسئله حرکت توسطی و حرکت قطعی پرداختن. این دو معنای از حرکت در زمان خود ابن سینا مطرح بود، اون تا ابن سینا حرکت توسطی رو میپذیره و حرکت قطعی رو مردود میدونه. عرض کردیم اشکالاتی به حرکت قطعی وارد میکنه صدر متعلین، این اشکالات رو وارد نمیدونه و فضایی که مطرح میکنه به شکل به طرف حرکت قطعی حرکت میکنه و حرکت قطعی رو میپذیره. ما تو کجا رو پیاده کرده بودیم؟ ثانیه ما. در صورت اگر بخوایم خلاصه باز این حرکت توسطی و قطعی رو عرض بکنیم، اینه که حرکت توسطی منطبق بر آنه، حقیقت امتداددار و کشدار نیست. کون و شی بین المبدأ و المنتها همین وضعیت رو داره، منطبق بر یک آن سیال هستش، هیچ گونه امتدادی مطرح نیستش، دارای اجزا نیستش، خودش تجزیه نمیشه. برخلاف حرکت قطعی که منطبق بر زمانه، یعنی یک حقیقت امتدادی و کشداره، هر جزئی از حرکت بر جزئی از زمان منطبقه و به کل این واقعیت ما میگیم حرکت. البته حقیقتی است تجدید پذیر و تسرم پذیر، دم به دم بخشایی از او از بین میره، بخشای دیگر پدید میاد، اینو میگیم حرکت قطعی. طبیعتاً حرکت قطعی دارای اجزا هست، چون بعداً خواهیم گفت اجزاش تا بی‌نهایت قابل تقسیمه، اجزای بالقوه تا بی‌نهایت خواهد داشت، یک واقعیت امتدادی غیر غاره. یعنی تو نگاه ابن سینا حرکت همیشه یک امر بسیط نقطه‌واره، بلیکن در نگاه صدر المتعلین حرکت مثل خط میمونه. منتها فرقش با خط اینه که خط یک کم متصل غاره، حرکت و همونجور هم زمان که منطبق بر زمانه یک واقعیت است. از دو چهره نگاه میکنیم، یک بار میگیم حرکت، یک بار میگیم زمان، البته دو چهره واقعی و نفس الامری. از نگاه صدر المتعلین حرکت مثل یک خط غیر غار میمونه، یک واقعیت امتدادداری هستش که قرار نداره. تصویر سومی گفتیم هر دو بزرگوار و هر دو نهله او رو حرکت نمیدونن، این هستش که حرکت رو مثل یک خط ثابت ببینیم. حرکت رو مثل یک خط ثابت ببینیم، این تو ذهن فقط اتفاق میفته. یعنی ما علم به حرکت داریم، از اجزای مختلف حرکت عکس برداری کردیم، اینا رو مجتمعا در یک جا قرار میدیم و مثلا اسمش میذاریم حرکت. این حرکت نیست، این علم به حرکته و علم به تغییر هست، خودش تغییر و تغییر نیست. حالا برای اینکه ارتباط بحث برقرار بشه من سریع از اول میخونم. الفصل الرابع فی انقسام الحرکه الى توسطیه و قطعیه. عرض کردیم تعبیری که علامه بعدن بگه به معنی این دقیقه، انقسام حرکت به ذهن میزنه که این حرکت دو قسمه. حرکت دو قسم نیست، دو تا معنا برای حرکت تبیین شده. تعتبر الحرکتو به معنی این، احدهما کون الجسم، منظور جسم این متحرک که حالا به لحاظ بحثی رو که داره پیاده میشه رو جسم جریان داده شده، کون الجسم بین المبدأ و المنتها، جسم بین مبدأ و منتها باشه، به حیث کل حد فرز فی الوسط فهو لیسه، فهو لیس قبله ولا بعده فیه، هر حدی که فرض بشه و در این وسط، این حد مفروض قبلش و بعدش درش نیستش. یعنی یک حقیقت بسیطه، کاری با قبل و بعد نداره، همیشه به شکل یک نقطه هستش، به شکل یک نقطه هستش، منطبق بر آنه. آن حقیقتیست، حقیقتی که در واقع قابلیت انقسام نداره. آن غیر از زمانه، حالا بحث آن و زمان اینا خواهد اومد، آن طرف زمانه، خود زمان نیست، طرف زمان، مثل نقطه که طرف خطه، خود خط نیست، از جنس خط نیست. هی با این بحث حالا یایاش بیشتر برخورد خواهیم داشت. فهو لیس قبله ولا بعده فیه، فهو حالتان. پس بنابراین این حد فرضیه در وسط که ما الان حرکت رو میخواییم بر این معنا تطبیق بکنیم، یا هو رو بزنید به کون الجسم بین المبدا والمنتها، این یک حالت بسیطی استش، داره اجزا نیست، و هو حالتون بسیطتون ثابتتون، این حالت بسیط ثابت، یعنی از اول حرکت تا آخر حرکت همین کون و شی بین المبدا والمنتها رو شما دارید، این آن سیال رو دارید، یک حقیقت متسرم نیست، یک حقیقت ثابته، یک حقیقت ثابته، برخلاف نگاهی که صدر و متعلم به این بحث داره. مواظب باشیم این امر نقطه‌وار تغییر نمی‌کنه، کون و شی بین المبدا والمنتها همیشه ثابته. یعنی این تعریف کون و شی بین المبدا والمنتها رو هر قسمتی برید همین جوریه، این نقطه هر کجایی از این مبدا و منتها باشه این تعریف برای صادقه، برخلاف نگاهی که صدر و متعلم داره اعمال میکنه به این سبب نیست. و هو حالتون بسیطتون ثابتتون لن قسام فیه، هیچ انقسامی درش وجود نداره. و تسمى الحركه التوسطيه، اینو میگیم حرکت توسطی، چون میگه کون و شی بین المبدا والمنتها، یعنی همون وسط بودن بین مبدا و منتها رو به عنوان حرکت تلقی کرده. و ثانی هما الحالت المذکوره من حیث لها نسبت الی حدود المسافه، اما دومین از این دو معنا همین حالته، یعنی کون و شی بین المبدا والمنتها، اما به گونه ای که نسبت ویژه‌ای با همه حدود مسافت و با مبدا و معاد پیدا میکنه، که این نسبت ویژه رو میخواد توضیح بده. و ثانیه ما الحالت المذکوره، حالت مذکور اینمون کون الجسم بین المبدا و المنتها، من حیث لها، از جهتی که برای این حالت مذکوره یک نسبتی با حدود مسافت برقرار میشه. یعنی چی؟ توضیح بده این نسبت را. من حد ترکها و من حد لم یبلغها، از حدی رو که ترکش میکنه و به سوی حدی که هنوز بهش نرسیده. تو بستر یک حقیقت امتدادی حالت مذکوره باید معنا بشه تا حرکت معنا پیدا بکنه، ای الا قوت تبدلت فعلا، یعنی به طرف قوهی میره که تبدیل به فعل بشه. و الا قوت باقیت الا حالها بعدو یرید المتحرک ان یبدلها فعلا، یعنی همیشه این شیعی که بین مبدع و منتها تلقی شده به طرف قوهی میره که متبدل به فعل بشه، و به طرف قوهی هستش که باقی بر وضعیتش هست، یعنی هنوز فعلیت نیافته، هنوز بالفعل نشده. و الى قوت باقیت الى حالها بعدو یرید المتحرک ان یبدلها فعلا، متحرک اراده کرده که او رو تبدیل به فعلیت کنه.
یعنی که مثلا تو این دومی ابتدا تا محل متحرک رو ما حرکت نمیذاره، بلکه تا اون نقطه انتهایی منتها حرکت.
آره، یعنی از آغازش، حالا راجع به آغاز و پایان هم بحث فصل بعده،
انتهایی اصلا نرسه،
چرا؟ حالا نرسه میشه باطل، اشکا همونجا میشه انتهاش، توجه کرد میشه عمل باطل. ولی در هر صورت حرکت چی هستش؟ حرکت اون حقیقتی است که راجع به ابتدا و انتها بحثی است که در فصل بعد میاد. از همون اول تا پایان کل شما میگیم حرکت، نه فقط همین آن سیال شما بگیم حرکت، این نه، کل این محوطه همش حرکته. لذا میگه در واقع من حد ترکها، از حدی که ترکش میکنه و از حدی که هنوز بهش نرسیده. این ای تفسیر همین جمله است، من حد ترکها و من حد لم یبلغها، ای الی قوت تبدلت فعلا، این متوجه اون من حد ترکها هستش، قوهی که متبدل به فعل شده از این الی، یعنی از جانب قبل. و الى قوت، این از جانب بعده، و الى قوت باقیت علی حالها بعد، و به طرف قوهی که هنوز بر وضعیت قوهی بودنش هست. یرید المتحرک ان یبدلها فعلا، که متحرک اراده کرده، حالا یا اراده علمی یا غیر علمی، طبیعی اراده طبیعی یا اراده علمی، متحرک اراده کرده که تبدیل بکند اون قوه را به فعلیت. یه چنین حقیقتیه. این فضا تو تعریف توسطی نیست، اصلا قوه و فعل و این حرفا مطرح نیست. و لازمه الانقسام، لازمه چنین برداشتی و چنین معنایی از حرکت این استش که حرکت یک امر منقسمه، یعنی نه منقسم بالفعل البته که بحثش خواهد اومد، یعنی منقسم به اجزا میشه. و لازمه الانقسام الى الاجزا و الانصرام و تغذی تدریجا، یعنی تدریجا داره منصرم و منقضی میشه. کما انه خروج من القوه الى الفعل تدریجا، اون مال قبل این مال بعده. دقت کنید، هی یه نگاهی به قبل داره، یه نگاهی به بعد داره. من حدن ترکها به قبل نگاه داره، من حدن لم یبلغها به بعد نگاه داره. الا قوتن تبدلت فعلا به قبل نگاه داره، و الا قوتن باقیتن الا حالها بعدو یرید المتحرک ان یبدلها فعلا به بعد توجه داره. این و لازم هو الانقسام الى الاجزاء و الانصرام و تغذی تدریجا به قبل توجه میکنه، و خروج از قوه به فعل تدریجا به بعد توجه داره. یه حقیقت انصرامی تجددیه، هی منصرم میشه هی متجدد میشه، هی منصرم میشه هی متجدد میشه. و تسمى الحركه القطعيه، اینو میگیم حرکت قطعی، یعنی پیمودنیه، قطع کردنیه، قطع یعنی پیمودن. حالا علامه طباطبایی اینجا داره نظر خودش رو اعمال میکنه. والمعنیان جمیعا موجودان فی الخارج، الله میفرماد که قابل جمع هست دیدگاه ابن سینا و دیدگاه صدرالمتعلین. میشود اونی رو که بالنحو در واقعیت خارجی به عنوان حرکت متحقق میشود، میشود تعریف ابن سینا رو برش تطبیق داد، یعنی نقطه ای او رو تبیین کرد، میشود به شکل امتداد خطی ولی غیر غار او رو تفسیر کرد. این خصوصیاتی در تبیین صدر و متعلیم وجود داره که در دل اون خصوصیات ابن سینا میتونه بهره خودش رو بگیره، خصوصیاتی در تبیین ابن سینا وجود داره که صدر و متعلیم میتونه بهره خودش رو بگیره و تعریف خودش رو جا بندازه. حالا بیانی است که علامه داره. والمعنیان جمیعا موجودان فی الخارج، یعنی این دو تا معنا هر دو تا موجود در خارجن. چرا؟ لانطباق ما علیه به جمیع خصوصیات ما، یعنی از دو زاویه اینا دارن نگاه میکنن، نمیتونه دو تا امر متناقض و نقیض هم دیگه باشه، به خاطر اینکه منطبق هستش این دو تا معنا، ما به این دو تا معنا، به این دو تا تبیین، لانطباق این دو تا معنا و این دو تا تبیین علیه، یعنی بر خارج، منظور از این که بر خارج تدوین، یعنی بر واقعیت خارجی حرکت تطبیق میکنه به جمیع خصوصیات این دو تا معنا.
امر متحقق
همین حسی که الان بالفعل داریم، ولی این حرکت نیست، این حرکت نیست، این یک در واقع یک مقطع از حرکت. ممکن همجا وایسته دفعه، توجه کردید؟ و اگه اینجا وایسته این که دیگه آخر حرکت، حرکت که نیستش که. این کی؟ ابن سینا در واقع حرکت رو همین آن سیال میدونه، میگه کون و شی بین المبدا و المنتها.
حرکت باید طول داشته باشه.
نه دیگه، قرار باشه طول داشته باشه، قابل این بعد طول داره، امتداد داره، قابل انقسام هست. قابل انقسامه، توجه کردید؟ قابل انقسامه، ولی شما نمیتونید اون شاخش رو پیدا کنید، توجه کردید؟ یعنی همیشه من تعبیر میکنم مثل یک، فرض کنید که دو تا زلی که در یک نقطه به هم دیگه منقطع میکنه، ولی این نقطه رو شما نمیتونید به چنگ بیارید ها. ما تو همون نقطه هستیم الان، الان ما همون تو نقطه داریم حرکت میکنیم، ولی این نقطه رو شما نمیتونید تقسیم بیارید، این نقطه هستش، قابل چنگ آوردن نیست، چون یک حقیقت امتدادی از اول تا آخرش، هر کجاش هم اینجوریه، از جمله همینجاش قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. ما الان تو یک نقطه‌ای هستیم، الان ما همونجا داریم عبور میکنیم. ببین، تو نقطه‌ای هستیم که منفصل از بقیه نقطه‌ها نیست، توجه کردی؟ نه دیگه، چرا دیگه؟ نمیخوام بگیم نقطه هست، در واقع میخوام بگیم یک مقطعی هستش که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره، هر قسمتشو بگیری باز همین وضعیت داره. یه وقتی بس اینه، یه وقتی اینو جدا میکنیم، جدا کردنی نیستش این مقطع، هیچ مقطعی جدا کردنی نیست، یک واقعیت بمبه مثل خط. دقیقاً الان شما راجع به خط چه تصویری دارید؟ میتونید بگید یک مقطع نشون بدید که این دیگه قابل انقسام نیست؟ نمیشه نشون داد. فضای کار ما به لحاظ بستر زمان هم همین جوریه، توجه کردین، همیشه ما توی یک مقطعی که هستیم قابل انقسام است، برای قابل انقسام میتونیم اون شاخ شاخش رو پیدا بکنیم، نمیشه مشخص کرد. ولی یک نکته هم هست واقعا، یعنی واقعا از یک جهتی، از یک جهتی نگاه کنید، از یک جهتی واقعا ما باید توجه بکنیم که بالاخره اجزای قبلی که نیستش، اجزای بعدی که نیستش، ما بالاخره باید توی یک نقطه باشیم دیگه، این نقطه که نمیتونیم مثلا انکار بکنیم که، ولی این نقطه منحاز از بقیه نقطه ها نیست و قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، نمیشه این رو جدا کرد از بقیه، توجه کردید؟ نمیگم نقطه، اصلا اون نقطه قابل پیدا کردن نیست، تو بستر خط هستیم ما، ولی قطعا ما تو یک نقطه داریم حرکت میکنیم. ممکنه کسی بگه این تصویر ابن سینا رو ترجیح میده، توجه کردی؟ ما بالاخره کجا هستیم؟ الان ما طرف حرکتیم دیگه، هنوز حرکت مثلا ممکنه ادامه داشته باشه، نمیخوایم الان بگیم مثلا حرف ابن سینا بهتره یا حرف ملا صدرا بهتره. ملا صدرا حقیقت حرکت چی میبینه؟ از اول تا آخر کل این واحد رو زمان و حرکت میبینه. الان ما کجاش هستیم؟ الان میگیم مثلا ما تو این مقطعه، ولی ادامه داره ها، این بحث ادامه داره، هر چی شما خوردش بکنید باز قابل خورد شدنه. ولی ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا میگه ما همون تو همون سر همون نقطه هستیم، سر همون نقطه هستیم، و اصلا قبلی هم هیچ ربطی به این نقطه نداره، بعدی هم که اصلا تحقق نداره، بعدی هم متحقق نیست، قبلی هم که همه از بین رفته، پس ما همیشه تو آن سیال هستیم. طبیعتاً این تأثیر فراوانی تو بحث زمان و تو بحث خود حرکت اینها هم خواهد داشت.
تحقیق علامه بر بحث بر مخاطب نداره.
چه بحثی؟
مثلا فرگیت رسولیه و تعریفی که داشتیم، خروج تدریجی از
قوه به فعل. اصل بحث حرکته، خروج تدریجی شی از قوه به طرف فعل. اما خروج تدریجی شی از قوه به طرف فعل آیا در بستر یک امتداد صورت میگیره یا بستر، یا تو بستر یک نقطه سیال صورت میگیره؟ ابن سینا میگه تو بستر نقطه سیال صورت میگیره، منطبق بر آنه. صدر و متعلم میگه که تو بستر یک امتداد صورت میگیره این معنا.
سیال یعنی چی؟
حالا شما طرفدار حرف علامه میتونید باشید، ول معنیان جمیعا موجودان فی الخارج، هر دو معنا قابل انطباق هستش، دعوایی وجود نداره. لانطباق ما علیه به جمیع خصوصیات ما، به خاطر اینکه منطبق هستش هر دو معنا بر اونی که تو خارجه، علیه رو به خارج باید بدین، ما فی الخارج، لانطباق ما علیه به جمیع خصوصیات ما. و اما سوره، حالا حرکت یه بحث های مفصل و اینهایی که داره تو اسفار، تو مثلا هم فرموشت شای متری خیلی خوب تقریر کرده. و اما صورت اللتی یه اخوز و حل خیال من الحرکه، اما معنای سومی که برای حرکت می شود تلقی کرد، تصویر حرکته، هیچ کس اون رو حرکت تلقی نکرده، چون اصلا تغییر و اینها نیستش. و اما صورت اللتی توضیح شد دادیم، می خواستیم که متنشو بخونیم. و اما صورت اللتی یأخذ هل خیال من الحرکه، اما صورت ذهنی که خیال، یعنی ذهن انسان بلازه، خیال گفته به خاطر اینکه صورتگری ها مربوط به بخش خیال ذهنه. و اما صورت اللتی یأخذ هل خیال من الحرکه به اخذ الحد بعد الحد من الحرکه و جمعها فیه صورتن متصلتن مجتمعتن منقسمتن الى الاجزا فهیه ذهنیه. ایسی دیگه میتونست بگی اینجا، و اونم صورت عقلی حرکته، ولی اون چون خیلی دور بود از مسئله حرکت، ممکنه کسی توهمش رو نکنه، لذا اون بحث رو مطرح نکرده. و اما صورت التي ياخذها الخيال من الحركه، اما صورت و تصویری که خیال از حرکت بر میگیره، چه جوری؟ به اخذ الحد بعد الحد من الحركه، به اینکه هر مقطعی از این حرکت را پشت سر هم عکس برداری میکنه و جمعها فیه، و جمع میکنه این مقاطع متعدد حرکت را در خودش، فیه در خیال، در خودش جمع میکنه. به چه شکل؟ صورتن متصلتن مجتمعتن منقسمتن الالعیزا، یک صورت متصله مجتمعی که منقسمتن الی الاجزا به نحو بالقوا، چون اون واقعا عکسش هم به نحو متصله، منقسم الی الاجزا نه بالفعل بلکه به نحو بالقوا منقسم تا بی‌نهایته. فهیه ذهنیتان، چون این تصویری، این فهیه جزای اون از سوره است. و اما سوره فهیه ذهنیتان لا وجود لها فی الخارج، این صورت ذهنی هستش، وجودی در خارج نداره. یعنی میخواد بگه واقعیت حرکت این نیست، لعدم جواز اجتماع الاجزا فی الحرکه، بخاطر این که اجزا تو فضای حرکت مجتمع نیستن. اگه دقت کنید به نحو ناخودآگاه رفته به طرف تعریفی که در حرکت قطعیه ما توجه میکنیم. ممکنه راجب اون آن سیال علامه معتقد باشه باز بگونه ایست که به تعریف صدرا برمیگرده، تعریف صدرا به ابن سینا برمیگرده. علامه تقریبا چون این معنایی رو در نظر داره، لعدم جواز اجتماع الاجزا فی الحرکه، چون در حرکت اجزا هیچ وقت نمیتونه مجتمع باشه، همیشه اجزای منصرم میشه، یه جز بالفعل بقیه اجزا منصرم هستش. و الا کان ثباتا ولا تغیرا، اگر قرار باشه که در واقع خود اینی که تصویر گرفتیم هم حرکت باشه، خب این ثباته. یا و الا میتونید بزنید لعدم جواز اجتماع اجزا فی الحرکت، و الا این اگر بخواد جائز باشه اجتماع اجزا در حرکت، این ثبات میشه، این بهتره. و الا یعنی اگر بخواد جائز باشه اجتماع اجزا در حرکت، خب این ثبات خواهد بود نه تغییر، چون ثبات جایی ازش که اجزا مجتمعاً در یک زمان وجود دارن، خب حرکت که این نمیتونه باشه. وقت تبین بذلک، در ادامه ایشون میفرماد حرکت که منظور همون حرکت قطعیه استش، گرچه به حسب عبارت بالا حرکت توسطی هم قابل انطباق بر حرکت قطعیه است، داره خصوصیاته. یکی از خصوصیات حرکت این استش که نحو وجود حرکت نحو وجود سیلانیه، برخلاف نحو وجودهای در واقع غیر سیلانی ثابت. خصوصیت دومی که برای حرکت ما در نظر میگیم که منقسم به اجزائه، منقسم به اجزای. در همه این موارد علامه طباطبایی باید دیدگاه خودش رو پیگیری بکنه که اگر میگه حرکت توسطی و قطعی منطبق بر هم هستن، این ویژگی رو باید چیکار کنیم؟ الان که رفتم به طرف حرکت قطعی، ولی بحث بالا باید چیکار بکنیشون؟ حالا حرکت قطعی اولا نحو وجودش نحو وجود سیلانیه، ثانیا منقسم به اجزای، ثالثا این اجزاش هر جزئی رو که نگاه بکنید دارای دو جنبه است، جنبه قوه جنبه فعل، فعلیت قبل قوه بعده. هر جزئی از اجزای حرکت رو شما مورد مطالعه قرار بدید همین وضعیت رو داره، حقیقتی است مخلوط از قوه و فعل. این هم خصوصه سوم. خصوصه چهارم این استش که در دو جانب منتهی به قوه میشه که هیچ فعلیت نداشته باشه، و منتهی به فعلیتی میشه که هیچ قوه‌ای نداشته باشه، که این همون بحثی است که در فصل بعد باید پی بگیریم. ببینید عبارت علامه رو، و قد تبین بذلک، با این توضیحات روشن شد که ان الحرکه و نعنی بها القطعیته، حرکت که منظور ما همون حرکت قطعی است، توجه داشته باشید که چرا اینجوری حرف میزنه با توجه به مبنایی که در بالا ارائه کرده، حرفایی که ایشون در بالا مطرح کرده رو چجور باید در این خصوصیات پیاده کرد. آیا فقط تو نگاه قطعی به حرکته که این ویژگی ها شکل میگیره؟ اگر نگاه توسطی داشته باشیم دیگه باید بگیم این ویژگی ها مطرح نیستش، یا نه یه جوری میخواد تو اونها هم مطرح بکنه؟ و قد تبین بذلک ان الحرکته و نعنی به حال قطعیه، یک نحو وجود سیال، یه نحو وجود سیلانیه، این تعبیر تعبیر صدراییه، نحو وجود سیلانی، نحو وجود ثباتی، نحو وجودهای مختلف، همه چیز رو بر اساس نحو وجود معنا میکنه. حرکت چیه؟ یک نحو وجود سیلانی، این تعریف اصلی حرکت بر اساس حکمت صدرایی همینه، وجود اون در خود وجود سیلانی و نحوه وجود سیلانی، یک نحوه از تحقق، و اونم تحقق سیلانی. ما به این میگیم حرکت که در متن خود وجود هم پیاده میشه. آره نحوه وجود، یعنی ما وجود داریم، این وجود گاه از اوقات نحوهش ثباتیه، گاه از اوقات نحوهش سیلانیه، به این نحوه وجود سیلانی ما میگیم حرکت. حالا آیا از این معنا تولید یک ماهیت میشه؟ یعنی حرکت رو باید یک ماهیت تلقی بکنیم، کما اینکه مثل شیخ اشراق و ابن سهلان ساوی و اینها فکر میکردن و حرکت رو یک مقوله میاندیشیدن، یا اینکه نه نحو وجود این نحو وجودی که میگه به نحو معقول ثانیه که تلقی خود صدرا همین جوریه. ولی در اصل حرکت در واقع گونه ای وجود داشتنه، یک گونه از وجود داشتن حرکته، چنانچه ثبات یک گونه از وجود داشتنه. حالا یه وقتی میگی وجود ثابت، ثبات ویژگی وجود ثابته. حالا میگید وجود سیال، سیالانی بودن نحوه این وجوده. خب حالا ما به این میگیم حرکت. حالا این رو باید تلقی ماهیت ازش بکنیم، یا تلقی معقول ثانی. دیدگاه صدر متعلین تلقی معقول ثانیه. نحو وجود سیال منقسم الى اجزا، این نحوه وجود البته به برکت همون وجود و اینها منقسم به اجزاء. تمتزج، این دومی، سومی، تمتزج و فیه القوت و الفعل، که در این اجزا یا در اون نحوه وجود قوه و فعل ممزوجه. یعنی در هر مقطعی از این نحوه وجود شما متمرکز بشید میبینید حقیقت قوه ای فعلیه، نسبت به قبل فعلیته، نسبت به بعد قوه ایه. به حیث و یکون و کل جزء مفروض فی، چرا مفروض؟ چون جزء بالفعل که نداره، میاد در بحث بعد میاد. اینا همه اجزای بالقوه است. حرکت یک حقیقت امتدادی بالفعله که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. حالا هر جزء مفروضش فعلیت قبل و قوه بعده. کل جزء یکون و کل جزء مفروض کل جزء مفروض فیه فعلا لما قبله من الاجزا و قوتا لما بعده، فعلیت اجزای قبلیه و قوه اجزای بعدی هستش، فعلیت اجزای قبلی و قوه اجزای بعدی. و نکته چهارم اینه که و ینتهی من الجانبین، این ینتهی من الجانبین همون بحث مبدا و منتهای حرکتی که در فصل بعد مفصل میاد. الان فی الجمله میگیم و ینتهی من الجانبین، بله هر چی که در این متن حرکت اینا حقیقت ممزوج از قوه و فعله، ولی دو طرفش فعلی، دو طرفش یا قوه محضه و فعلیت همراش نیست، یا فعلیت محضه و قوه همراش نیست. به بحث بعد کمک هم میکنه، بحث بعد هم به فهم این جمله کمک میکنه. و ینتهی من الجانبین الى قوه لا فعل معها و الى فعل لا قوه معها. اینو داشته باشید، چندین نکته میشه راجبش گفت. آیا منظور از قوه‌ای که فعلیت به همراش نیست قوه محضه که هیچ فعلیت همراش نباشه، یعنی ماده اولا، یا نه به نوع نسبی منظوره، یعنی این فعلیت های خاصی که مثلا از این فرزند که تازه دنیا اومد تا بمیره این رو در نظر گرفتیم، یعنی به نوع نسبی شما میرسید به قوهی که هیچ فعلیتی از این سنخ فعلیت هایی که کل این انسان رو شکل داده درش وجود نداره، به یک فعلیتی میرسید که هیچ قوهی از قوایی که در این بستر معنا داره توش وجود نداره. منظور اینه، یعنی میشود نسبی معنا کرد، میشود مطلق معنا کرد. این توجه داشته باشید، تو بحث بعدی هم یه خورده میاد. و ینتهی من الجانبین الى قوه لا فعل معها و الى فعل لا قوه معها. خب چنانچه قبلا عرض کردیم واقعیت حرکت متوقف بر شش چیزه. این که گفتیم واقعیت حرکت متوقف بر شش چیزه، یعنی در پیرامون حرکت شش تا مسئله وجود داره که باید حل و فصل بشه. دو تایی از اونها بحث مبدأ و منتها هستش. ها چون گفتن شما شعر رو گفتیم، من گفتن شما سوالو بپرسید الان در اصل. بله نه دیگه، بنابراین دیگه در مجردات دیگه حرکت راه نداره، چون نه فعلیت محضن. نه دیگه، باید بگیم اونا مجرد محض نیستن دیگه. اگر اون قبول کنیم که مجرد محض هست، مجرد محض یعنی هیچ قوه همراش نیست، ماده همراش نداره، قوه همراش نداره. مگه بگید که چون این چیزی در عالم واقعیت نداره، شما فقط فرض کردید، توجه کردید؟ ولی اگر جایی فرض بشه که تغییر و تحولی درش هست، خب تغییر و تحول بسترش قوه و فعل دیگه، پس حتما باید قوه و فعلی هم اونجا مطرح باشه در هر صورت، به هر تعریفی که میخوایم. کجا؟
حرکت مکانی هم داریم که
برای چی؟ بله بله بله، همه حرکت ها بله بله میاد بحث حرکت عینی، عین یعنی نسبت شی با مکان تغییر میکنه، حرکت عینی. خب پس بنابراین ما شش تا مسئله رو باید در اطراف حرکت توجه بکنیم تا حرکت روشن بشه. دو تا از اونها بحث مبدأ حرکت و منتهای حرکت. قبل از اینکه ایشون وارد این بحث بشه، دو تا مقدمه رو اول مطرح میکنه و بعد وارد بحث اصلی میشه. اون دو تا مقدمه این هستش که ما اگر گفتیم حرکت یک امر منقسمه، این انقسامش به یک حد مخصوصی متوقف نمیشه. این نکته مهم میستا، تا اون مباحث مرحله ششم هم گذروندید. این قابلیت تقسیم تا بی‌نهایت جلو خواهد رفت، نمیتونید بگید انقسام به جایی میرسه که دیگه قابل انقسام نیست، چون این یعنی پذیرش جزء لایت جزا، و جزء لایت جزا از منظر فلسفه تو عالم ابعاد محاله. در عالم ابعاد جزء لایت جزا محاله، همیشه تجزیه پذیره. اگر خارجن نشد وهمن، اگر وهمن نشد عقلن، بالاخره حجم داره دیگه، یعنی امتداد داره، حجم که میگیم تو جسم تعلیمی بوده، تو فضای جسم بالاخره امتداد داره. اگر امتداد داره پس قابل انقسامه، اگر امتداد نداره خب چجوری از چیزایی که امتداد نداره یک امتداد درست میشه؟ اینم نمیشه. همه مسئله به این سبکی که وقتی حقیقتی مثل حرکت رو مورد مطالعه قرار میدیم، قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، به یک جزء غیر قابل انقسام نمیرسه. مقدمه دومی که ایشون مطرح میکنه از همون مقدمه اول در میاد، و اونی که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، یعنی اقسامش بالقوه است نه بالفعل، خیلی مشکلات رو حل میکنه. من بسیاری از اوقات تو برخی از این مطالعاتی رو که افراد میکنم متوجه میشم که چون این نکته رو توجه نمیکنن همیشه دچار مشکلن، دچار حیرتن. قابلیت انقسام تا بی‌نهایت چجوری خیلی خوردش کنیم؟ واقعیتی که الان ما داریم یک امر واحده، به نحو بالقوه قابل انقسام تا بی‌نهایت. انقسام تا بی‌نهایت الان نداره، اقسام بی‌نهایت نمیتونه بین حاصرین وجود داشته باشه، بین یک چیز محصور محدود نمیتونه امر بی‌نهایت باشه. بی‌نهایتش بالقوه است، یعنی قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، و الا اونی رو که الان بالفعل یک امر متناهی محدودی است که به شکل امتداد برای ما جلوه کرده. ایشون تو این دوتا مقدمه دقیقاً حرکت رو تشبیه میکنه به مثل مقدارهای ثابت. مقدار ثابت چیه؟ مثل خط، مثل سطح، مثل جسم تعلیمی. خط و سطح و جسم تعلیمی وضعیتشون چجوریه؟ میگیم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو دارن، ولی همه اقسامشون بالقوه هستش، اقسامش بالفعل نیست. اگر بالفعلش کردید اون امتداد از بین میره، دو تا امتداد مستقل شکل میگیره، ربطی به اون امتداد قبلی هم نداره. هی تقسیم بکنید انقسام‌های جدید شکل خواهد گرفت، یعنی امتدادهای جدید شکل میگیره و ربطی به اون قبلی نداره. این ذهنی که اینا رو به هم دیگه پیوند میزنه. ببینید این دو تا مقدمه رو، الفصل الخامس فی مبدا الحركه و منتهاها، درباره مبدا حرکت و منتهای حرکت بحث میکنه. اینجوری که دقت کنید، قد عرفت ان فی الحركه، اینجا داره فی الحركه، در نهایه داره لل حركه. از یک جهت لل حركه روانتره، ولی اگر علامه طباطبایی کلمه فی الحركه رو اینجا با تعمد آورده باشن میتونه به نکته دقیقی اشاره بکنه، و اون این هستش که خود این جمله رو بخونم، قد عرفت ان فی الحرکه انقساما لذاتا. ببینید این جمله ظاهرش تداعی میکنه که حرکت منقسم به ذاته، ولی تو دقت‌های بیشتر متوجه میشیم اونی که منقسم به ذاته زمانه، و حرکت ثانیاً و بالعرض به خاطر انطباق بر زمان منقسم است تا بی‌نهایت. مثل این که متحرکم به واسطه حرکت و زمان، و در نهایت زمان منقسم استش تا بی‌نهایت. اونی که اولا و به ذات اقسام رو میپذیره همون زمانه که کم متصل غیر قاره، چنانچه مثلا در یک جسم مشاهده بکنید اونی که اولا و به ذات انقسام میپذیره کم میشه، نه خود جسم. اصلا جسم به ما و جسم تقسیم معنا نداره، جسم به لحاظ مقداری که داره تقسیم پذیره، جسم تقسیم پذیری درش معنا نداره. حالا اگر این فعل حرکت دقیق پیاده شده باشه، یعنی خود حرکت انقسام به ذات نداره، در حرکت چیزی است که انقسام به ذات خاصیت او هستش، و اونم زمانه. قد عرفت، قد عرفت همین به فصل قبل اشاره داره، قد عرفت که بحث انقسام رو مطرح کردیم در همین سطرهای آخر، قد عرفت ان فی الحرکت انقسام لذاتها. حالا دو تا مقدمه، فعلم ان هذا الانقسام لا یقف علی حد، این انقسام به یک حدی متوقف نمیشه. ان هذا الانقسام لا یقف علی حد، نظیر الانقسام الذی فی الکمیات المتصله الغار، مثل انقسام هایی که در کم متصل غار وجود داره. زمان چیه؟ کم متصل غیر غار. زمان اینه. خب چجور کم متصل غار درش انقسام تا بی‌نهایت میتونه راه پیدا بکنه؟ کم متصل غیر غار هم همینجوریه. خب کم متصل غار چی هن؟ من الخط کم متصل، کم که معلومه، اتصالش هم معلومه، غارش هم معلومه، توجه کردید؟ این قرار داره اجزاش مجتمعن کنار هم دیگه هستن، غیر غار نیستش که دو تا جز نتونه کنار هم بیاد. من الخط و سطح و الجسم، منظور جسم، جسم تعلیمیه. از لو وقف علا حدن کان جزءن لایت جزا، چون اگه انقسام در یک حدی بیسته، انقسام اگه این توجه داشته باشید، یه دفعه نگید مثلا این حرکت به آخرش، اون آخرش حرکت نیستش، حالا بحث بعدی ماست. منظور از درون یعنی یه چیزی که حرکت و زمان رو از درون تقسیم کنیم، به یک جزء لایت جزا برسیم، به یک جایی برسیم که دیگه قابل تقسیم نباشه. خب این یعنی قبول جزء لایت جزا و این باطله. از لو وقف علی حدن کان جزءا لایت جزا وقد تقدم بطلانو، در حالی که قبلا بطلانش در فصل سوم از مرحله ششم گذشت. این مقدمه اول. این 5 دقیقه مونده، من امروز تصمیم گرفتم تا آخر بخونم. و ایزن مقدمه دوم اینه که این انقسامی که گفتیم یعنی قابلیت انقسام رو تا بی‌نهایت داره، نه اینکه منقسم است بالفعل. انقسام بالفعل همانا و ابطال این امتداد همانا، اصلا دیگه این امتداد باقی نمیمونه. یعنی میتونید شما تو ذهنتون تحلیل بکنید، تیکه تیکه تیکش بکنید. بله دیگه اون فصل اونجا، فصل سوم مرحله ششم همین بود دیگه، توجه کردید؟ استدلالایی که اونجا گذاشت همینه و این جزء در واقع مسلمات فلسفه هستا، شما فکر کنید راجبش، ولی ردخور نداره، توجه کردید؟ ردخور نداره این معنا، یعنی دیگه چیزی برو برگشت دار نیست. حالا بگیم از یک منظر فنا، نه، جزء لایت جزا از در فلسفه وجود نداره و استدلالاشون هم درسته. و ایزن هوان قسامون بالقوه لا بالفعل، این انقسامی گفتیم انقسام بالقوه است، یعنی الان چی بالفعل دارید؟ یک امتداد، الان یک امتداد دارید، لذا محدوده، بله همه چیز روشنه. قابلیت انقسام تا بی نهایت رو داره. و ایزن هوان قسامون بالقوه لا بالفعل، از لو کان بالفعل، چون اگر قرار باشه که این انقسام ها به نحو بالفعل وجود داشته باشه، مشکلات فراوانی به وجود میاد. بسیاری از این مشکلات مشترک هستش با اجزای بالفعل نداشتن جسم، اجزای بالفعل نداشتن مقدار و امثال اینها، با اونا مشترکه. ولی یه چیزی که خاص بحث حرکته رو در اینجا مطرح کرده که اگر انقسامش بالفعل باشه، خب دیگه ما حرکت نخواهیم داشت، توجه کردید؟ دیگه ما حرکت، یعنی یک واقعیت که با من حرکت تلقی بکنیم نخواهیم داشت. چیزهای متعددی که در کنار هم چیده شده، اگه دقت کنیم حتی نمیتونیم بگیم چیزهای متعددی در کنار هم چیده شده، چون وقتی میخوای بگی بالفعله چقدر ریز میخوای بکنی، اینقدر باید ریز بکنی که دیگه امتداد نداشته باشه، چون هرچی امتداد که داشته باشه که ریز میشه. اگر امتداد نداشته باشه، بگید از اون چیزای امتداد ندار میخواید حرکت رو درست بکنید، این که حرکت درست نشده، یک امتداد شکل نمیگیره، موجب ابطال حرکت خواهد شد. از لو کان بالفعل، چون اگر این انقسام ها بالفعل باشه، حرکت از بین خواهد رفت. نحوای متعدد این جمله رو میتونید معنا بکنید. از لو کان بالفعل، مثلا میتونید همین جمله رو اینجوری معنا کنید، اگر این انقسامش بالفعل باشه، یعنی همین الان این حرکت دو دیگه، خب اون حرکت دیگه از بین رفته، دو تا امتداد مختلفه، همون نقطه‌ای که اول عرض کردیم. از لو کان بالفعل بطلت الحرکه، حرکت از بین خواهد رفت. چرا؟ لنتهال قسمت الا اجزاء دفعیت الوقوع، چون این اگر بخوام تقسیم بالفعل داشته باشه، باید بالاخره به اجزایی برسه که لایتجزا، بلاز حرکت میشه دفعیت الوقوع، منطبق بر آن حرکت آنات کنار هم نیست، حرکت یک واقعیت امتدادیه، آن اصلا امتداد نداره، چیزی که امتداد نداره نمیتونه از اجتماعش یک امتداد بسازه. لانتهای القسمه الى اجزاء دفعیت الوقوع و به ذالکه یتبین، البته یه مخالفای تو این بحث حرکت وجود داره، بعضی گفتن همینجوری باشه و حرکت نداریم، خیلی حرکت رو خوردیم، مثلا حرکت ما نداریم، همه این چیزها یک اتفاقهای آنی کنار هم چیده شده است و وسطاش هم خلع باشه، اشکال نداره. حالا مفاسدیم که داره رو باید حل و فصل بکنم. این تا اینجا این دو مقدمه تمام شد. حالا این دو مقدمه که تمام شد، ایشون میخواد به این بحث بپردازه. ما راجع به مبدأ و منتهای حرکت میخوایم بحث بکنیم. آیا حرکت مبدأ و منتها داره؟ ایشون میفرماد حرکت به لحاظ جنس خودش در نظر بگیری مبدأ و منتها نداره، از جنس طبیعتی غیر از خودش میخوای در نظر بگیری، مبدا و منتها داره. من یه مثال بزنم رو همون خط. شما این خط رو توجه بکنید که کم متصل قاره، آیا این خط اول و آخر داره؟ میتونید بگید داره، میتونید بگید نداره. چجوری داره؟ میگید بابا این خطی که شما مشاهده میکنید به دو تا نقطه ختم میشه. بله این دو تا نقطه از طبیعت خط نیست، یعنی خودش امتداد نداره. پس خط به غیر طبیعت خودش پایان میپذیره، اول و آخر. بله میتونیم شما یک مقطعی رو نشون بدید که از جنس خط باشه، از جنس امتداد باشه، و بگید این اولین جزء خط امکان پذیر نیست. چون شما اگر رو هر نقطه‌ای، کلمه نقطه تساموییه، رو هر مقطعی از این مقطع خط دست بذارید، این قابل انقسام تا بی‌نهایته. اون کوچیکی کوچیک‌تر شده رو هم اگر بخواید مد نظر بگیرید قابل انقسام تا بی‌نهایته. یعنی هیچ وقت نمی‌رسید به اولی که چی باشه؟ از جنس خط باشه. بله به اول می‌رسید که اون میشه نقطه خارج از خط. همین بحث رو شما راجع به زمان و حرکت پیاده بکنید. زمان و حرکت اول و آخر از جنس خودش نداره، یعنی شما هر چی بخواید تقسیم بکنید همیشه یه چیزی هستش که قوه هستش نسبت به یه چیزی، فعل نسبت به یه چیزی، هر چی تقسیم بکنید باز اینجوریه. نمیرسید به جایی که تو همون بستر حرکت و زمان بگید این مقطع اولشه، این قسمت اول، نمیتونی حرف بزنید. بله از جنس غیر خودش پایان میپذیره. از جنس غیر خودش چیه؟ سکون در مقابل حرکت، آن در مقابل زمان. یعنی میگید بالاخره این حرکت اول و آخر داره، ولی این اول و آخرش مواظب باشید از یه سمت دیگری میگید اول. شما نمیدونید اول زمان را به ما انه زمان پیدا بکنید، اصلا امکان پذیر نیست. شما نمیتونید اول حرکت را به ما انه حرکت پیدا بکنید، نگه ما نمیتونید پیدا بکنید ولی هست، اصلا نیست. چون این واقعیت چون به نوع بالقوه‌ایه، شما باید تقسیم بکنید و این تقسیم تا بی‌نهایت ادامه داره. حتی اون مقطع آخرش هم که فکر می‌کنید مقطع آخر یه تیکه خیلی کوچیک شده، تا بی‌نهایت قابل انقسام هستش. بله این مثلا حرکت و زمان به لحاظ این که مثلا این حرکت زمان اینجوری نگاه کنید یا اینجوری نگاه کنید، چرا اول و آخر داره و اون اولش چیه؟ آن به لحاظ زمان و سکون به لحاظ حرکت. از این طرفش هم به همین شکل. پس اول و آخر زمان و حرکت چیه؟ سکون و آن. از یک جهت اینا آیا اول و آخر حرکت و زمان هستن به لحاظ اینکه خودشون از جنس همین حرکت و زمان باشن؟ نه. پس حرکت و زمان به لحاظ جنس خودش اول و آخر نداره، به لحاظ غیر طبیعت خودش پایان میپذیره. این جالبه، به درد ما میخوره تو بحث وجود و ماهیت. وجود به لحاظ جنس خودش پایان نداره، به اثر طبیعت دیگر پایان میپذیره. اصلا پایان هر چیزی از جنس خود او نیستش، اگر حقیقتی پایان پذیر باشه. پس ما این توضیح دادیم، ولی باز این متن میمونه انشالله جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. این آقایی هم که زحمت کشیده شعر گفتم ازش تشکر میکنم، زحمت کشیدن دوستان. نه بعد از
کلاس یه من خودتون بخونم.
جا ما تو خارج بالاخره حرکتی رو از یه جایی از یه زمانی شروع میکنیم دیگه، مگه این نیست؟ خارج حرکت بالاخره از یه زمان خاصی شروع میکنه به اتفاق افتادن.
بله اون بخاطر
اصلا چجوری اونو میگید که
جزء واقعی نیستا، یک امر اون بالقوه حل میکنه.
مثلا شما بیاید یه لحظه بالاتر نگاه کنید، این جزئه تو بستر کل جزئی از زمان حساب میشه یا نمیشه؟ کدوم جزء؟
مثلا من از جزء ندارید شما یک امر بالفعل قابل انقسام دارید، ولی الان هیچ اقسامی نداره.
من یه حرکت از اینجا شروع میکنم تا اینجا، الان از این لحظه داره این حرکت اتفاق میفته، درست؟ این لحظه شروع
آنه.
خب این آنو میفرمایید که جزء زمان نیست.
نه.
حالا من میام از نگاه بالا نگاه کنید، این آن زمانی که توی بستر زمان داره اتفاق میفته جزئی از زمان حساب میشه نمیشه؟
نه نمیشه.
الان ثانیه دویی که من شروع میکنم،
ثانیه دو غیر از اینه تو بستر شما دارید تقسیم میکنید، همون ثانیه دو رو میتونید بی‌نهایت تقسیم کنید.
میگم میخوام بالاخره تو خارج یه مبدا شروع داره یا نداره؟
مبدا شروعش از غیر طبیعت خودشه.
اون غیر طبیعته تو خود بستر زمان داره اتفاق میفته، چجوری میگیم اون آن
زمان؟ این زمان اینه میگیم زمان، کلا یه چیزی جز نداره که شما بگید، کلشو میگیم حرکت.
خب میدونم الان به کل این حرکت توی زمان مثلا یک تا دو ثانیه ای اتفاق افتاده، کل اینو ما میگیم زمان این حرکت، درسته؟ حالا میخوام بگم این لحظه شروعش
لحظه شروعش آنه،
آن یعنی چی آخه؟ مثلا
و آن زمان نیست، امتداد نداره.
الان که میگیم خط از بی‌نهایت نقطه تشکیل شده،
نمیگیم این حرف نمیزنیم. آه بی‌نهایت بالقوه یعنی
آخه چه جوری میشه بی‌نهایت
بالقوه؟ نه بی‌نهایت بالفعل باشه،
نه بی‌نهایت بالفعل نیست.
نه میگم نباشه، من اینکه آن از جنس زمان نیست و یه چیزی طرف زمانه رو نمی‌فهمم. اون آن تو این لحظه اصلا من می‌خوام بگم چون
مثلا دفعی الوقوع مثل اختصال این دفعی رو خودش امتداد نداره. این اصلا واقع نمیشه.
اینو توی بستر 10 سال من می‌خوام بگم یه بستر 10 ثانیه‌ای نگاه کنید داریم. توش یه زمان یه حرکتی اتفاق می‌افته از ثانیه 2 تا 3 مثلا.
من دارم میرم اونجا.
یه بستر پک زمانی 10 ثانیه‌ای در نظر بگیرید. مثلا می‌خوام بگم
که بستر باشه همون حرکت منطبق بر همون 10 ثانیه است.
خواهم میگم یه بستر زمانی در نظر بگید، تو این بستر زمانی از نقطه الف به نقطه ب یه حرکت داره.
اونو ولش کن، هر حرکتی خودش یک زمان داره، اونو ولش کن، اونو مقایسه با حرکت
آن حقیقت زمان که یه چیز کلیه دیگه، درسته؟
اونو بستیم، هر حرکتی یک زمان داره،
اونو که میفهمم.
خواهم
میگم تو کل نگاه کنید، فرض کنید از زمان مثلا الان در نظر بگیرید تا مثلا 10 سال دیگه، تو این 20 حرکت داره اتفاق تو این 10 سال داره میفته، که زمان آن شروعش مثلا فرض کنید ثانیه پنجمه، مثلا ثانیه پنجم تسامح
داره. زمان عام انقسام نداره، اون خودش امر واحده. مثلا حرکت افلاک خورشید، درسته؟ اون خودش امر واحدی است تمام شده. شما از اونجا میخوای شروع کنی، این حرکت از اونجا که شروع داره میشه آن است.
این حرکت این آنه تو این بستر زمانیه بگه نیست.
نه
چجوری نیست؟
نه به خاطر اینکه از اونجایی که شروع میکنه اونا بالقوه است، نمیتونی پیدا بکنی اون مرکز این آن رو.
چطوری وضع میشه؟
نه اینکه شما نمیتونی پیدا کنی، کار نداری.
خب من نمیتونم منظورم
رو. نه شما خوب منظورتون میرسونید، ولی این بحث واقعا به لحاظ انقسام بالفعل تا بی‌نهایت خیلی بحث چاله و قشنگه.
این بحث خیلی خوبه. خیلی خوبه.
استاد
واسه
تا بی‌نهایت شما میتونی تقسیم کنی. نه میتونی پیدا کنه، الان نداره. الان نه، شما که گفتم محاله. اولا من محال که اصلا نگفتم، من گفته باشم محال گفتم. ثانیه علاوه بر این من میخوام چی بگم؟ میگم که این الان یک امر بالقوه است، شما میتونی رو تقسیم کنی تا بی‌نهایت. هر بیگار از بیگی تقسیم کنی،
شما فهمید حد داره دیگه، فعلیت پیدا نمیکنه.
نه میخوام بگم شما اینو میتونی قیچی بزنی، مثلا یه خط، مثلا یه کاغذ، یه جسم تعلیمی، این قیچی بزن، قیچی بزن، قیچی بزن. تو من بهتون مطمئنم که تا آخر قیامت هم شما هر چی تیکه تیکش کنی باز تیکه بود.
به خاطر ذهنیت هاش شما تو خارج، بالاخره
تو خارج
ما تو خارج یه قوه
نمیتونید به جایی برسید که دیگه قیچی زدنی نباشه. من تا این قیچی، چون قیچی خارجیه که میاد وقتی کوچیک بشه دیگه نمیخوره.
نه شما بعضی میکروسکوپ میذارید بزرگش میکنید. نه سوال میتید
وهم و عقل، توجه کردید؟ حالا عقل میگه آقا جان اینی که میخوای بگی آیا ابعاد امتداد دارد یا ندارد؟ اگه یکی امتداد نداره من سوال میکنم چجوری از اینه که امتداد نداره جده به امتداد درست شد؟ امتداد نداره دیگه، صفر امتدادش.
شما چجوری وقت لحاظ ذهنی به بی‌نهایت نقطه ببینن بالقوه تقسیمش میکنید؟
تو بالقوه است، فعلیت نداره که میتونی تا
بین حقیقت خط از بی‌نهایت حقیقت
نه 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 یک واقعیت امتدادیه. همین مسئله فلسفی سو همینه که این رو حل میکنه، میگه یک واقع و الا اصلا حرکت نمیتونه شکل بگیره. اصلا یک اصلا شما از اینجا نمیتونی بری اینجا بری. من دیدم کسانی که اشکال میگیرن به خاطر اینکه این بلقوه و بلفل رو خلق کردن، مگه میگن بی‌نهایت اینجا نقطه نیست که چقدر میخوای بیاد نمیتونی میرن سلرد. به خاطر اینکه ما نداریم اینجا نقطه ها رو، یک امر امتداد داره.
بلقوه رو برای چی بسط میاریم اینجوری؟
به خاطر اینکه ما با حقایق امتدادی روبرو هستیم. امتداد خاصیتش در واقع یک واقعیت، مثلا تو حرکت قوه و فعلی، قوه و فعلی، قوه و فعلی.
چه این بی‌نهایت
یه چیزی جالبی است. این مثلا تو مجردات چنین چیزی ما نداریم. این یک کشش تو عالم ماده، یک کشش اینجوری شکل گرفته.
سادی که میگی نداریم از کجا داریم؟
چرا میگیم بی‌نهایت؟ بگیم محدود.
بعدن بعد اللتی و اللتی یا میفهمی همین بالقوه مشکلات رو حل میکنه. استاد
یه مقابل رو میگیم تو متوجه نمیشه
امتدادی بالاخره میشه جز
شما میگید بالفعل نمیشه اجزا
همین با بالقوه
چی میگید؟ یه محالی وجود داشته اینجا،
محال یعنی
منظورتون؟ نه
این فعل یعنی محال هم
قبول کرد. بعد بلفل هم نمیتونید قبول بکنید. چون هر کسی نمیشه.
چی شد؟ مدعی نشدم.
یه ماه یه محال اینجا وجود داشته. شما گفتید. این مثلا چیزی میشه بی‌نهایت بلفل بغل کنار هم باشه. این که میشه بی‌نهایت و یا مثلا آنها رو که نمیتون بغل هم بده. البته با مشکل برخوردید. و
فقط گفت یارو بله بابا درست شد قضیه، یعنی همه اینا کنار هم قرار گرفت.
نه در کنار هم قرار یک خط شما دارید، تمام شد. چی در کنار هم قرار نگرفت؟
خط چیه دقیقا؟
اصلا خودش یک واقعیتی است، مثل نقطه. چجور نقطه یک واقعیته؟ خط هم یک واقعیته.
حقیقتش چیه؟
حقیقتش اینه که قابلیت انقسام تا بی‌نهایت داره.
نقطه به این خطش نقطه که
واقعیت رو قابلیت انقسام نداره.
نهایت اون خطی که بعد پایانش خب بریتون پایانش عدمیه، نقطه عدم الخط. راجعه کردی؟ شما وقتی به جای عدم الخط برسید یعنی به نقطه رسید.
نه بلفعل بودنش
عدم الخط رو ببینید. نه عدم الخط
تصور خود خط باشه.
نه نیستی عدم الخط. آخری عدم الخط.
این خط
الان داره میاد میلیاردها نقطه.
آره دیگه پایان
شده. یه دفعه از بین میره.
آره دیگه تمام میشه دیگه. این قابلیت انقسام دیگه تمام میشه.
چی؟
ببین شما اگه دست بذارید روش بگید که من میخوام تمام اجزاش رو برم، اصلا نمیتونه حرکت کنه، همینجا باید وایسی.
خود
چون این یک با خط اصلا خودش یک واقعیت مستقل رفت به نقطه اصلا نداره.
خط دیگه نقطه آخرش از بین میره، این خط حرکت
نداره. همون خط رو بگیریم تا بس حرکت باشه.
آخرش دیگه
کلا همه خط رو هم از بین میره. کجا حرکت رو میگیری؟ این خط ثابت تو حرکت اون دیگه همش از بین میره، ما نداریم. توجه کردی؟ خب این دیگه تمام میشه. پایان میپذیره. به سکون حرکت به سکون تمام میشه. همیشه به غیر طبیعتش، یعنی حرکت به نفی الحرکت تمام میشه، نه به حرکت. حرکت نمیتونه با حرکت تمام میشه.
تو خارج نمیتونی دست بزنیم یه قوه و یه فعل داشته باشیم، یعنی تبدیل شدن از یه قوه به یه فعل
نمیتونید. این همه تحلیلیه.
ولی بالاخره تو خارج ما یه قوه به فعل داریم یا نداریم؟
آره چرا دارید؟
ما بالاخره تو خارج تبدیل شدن یه قوه به یه فعل رو داریم دیگه.
مثل خود مثل خط که دارید میکشید
الان، این خطه خط قوه نقطه رو
داره. چیزی که صدر میگن اینه که کل مبدا تا من انتها رو میگیره، حرکت کل اینو میگیره، حرکت و قابلیت انسان تا بی‌نهایت هم داره. شما میتونید بگید ما بی‌نهایت مبدا و مقصد داریم دیگه، درسته؟
میتونید بگید
و بی‌نهایت حرکت و حرکت،
ولی یک مبدا و مقصد. اگر یه مبدا و مقصد واقعی و بالفعل، بقیه همه و بالقوه‌ایه.
الان مثلا این همش بالفعل بالفعل دیگه،
همش بالفعل. اصلا نه فلفل نگو، یه بالفعل. یک بالفعل.
این قوه نقطه رو بین
یک موجوده، هزار تا موجود نیست.
پس چرا ما به فهم قابل بدیم؟ من میگم تقسیمات قابل،
اصلا به غیر از این چیز دیگه نداره.
من میگم که حرکت،
نه نه این خط، خط رو خط حرکت کنیم حرکت هم حل میشه.
روی حل نکنیم. من میگم، من نمیگه بین ابتدا و انتها،
نه این
حرکت بین ابتدا و انتها. من ابتدا و انتها وقتی بین
تصویر شما رو غار یک انقسام بالفعل ندارید. رو غارش، غیر غارش چی؟ توجه کردید؟ همین غارش رو نگاه کنید، این امر غار. این یک امر واحد تمام
شد. میگیم حرکت دیگه، درسته؟
نه این الان خط.
نه خط تو این بستر حرکت.
حالا شما رو خط بگین آقا.
رو خط بحث کنید. ما یه خط داریم. این غیر از مثلا نقطه، نقطه واقعی که ما نمیتونیم
بگیم. اینم خط دیگه.
نقطه فلسفی نیست.
اینم الان خط
دیگه تمام شد. این اگه این کارو کردید این دیگه یه خط نیست. این جدا میشه.
ببینم، ولی میخوام بگم حقیقت حرکت
شما میتونید تیکش کنید، ولی این تیکه اون دیگه نیست. این دو تا خط میشه.
میگم ولی میخوام حرکت میخوام بیارم به خاطر اینکه حالت ذهنی پیدا میکنه. حقیقت حرکت کلا اون بین مبدا و انتها رو ما میگیم دیگه، درسته؟ به کل حقیقت بین
کشش و امتداد از مبدا تا منتها.
خب وقتی میگیم قاعدت انقسام تا بی‌نهایت داره، یعنی عملا ما تو خارج نمیتونیم به حرکت دسترسی پیدا بکنیم.
قاعدت اینکه نمیتونه انقسام، نه انقسام بالفعل.
چون مبدا و منتها داره دیگه.
اگر این نقطه 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 های بالفعل باشه، شما هیچ وقت نمیتونی برسی، چون بی‌نهایت نقطه اگر باشه اصلا محال اولا بین این دو تا باشه. اولا بی‌نهایت نقطه یا امتداد داره یا امتداد نداره. اگه امتداد نداره میتونه بی‌نهایت باشه، ولی خط درست نمیکنه.
چرا ما کلا تبدیل قوه به فعل رو نمیگیم حرکت؟ یعنی من سوالم اینه، خیلی چه عجیبیه.
نه یک چیزه، ولی یک نقطه هم پیوسته.
ولی آخه صدرا میگه همینجا این دوباره تبدیل به بی‌نهایت تا میشه.
میتونه تا بی‌نهایت تخصیص.
خب ولی ما تو خارج بالاخره یه دونه از اینا رو داریم یا نداریم؟ من میگم تو خارج ما نمیتونیم
بگیم. شما تو خارج این حرکت رو دارید.
حرکت میگم از قوه به فعل دیگه. من سوالم
یک واقعیت به قول شما یک تک در واقع
قوه به فعل
که همه جاش،
ولی صدر تو همین جا بی نهایت تو داره قوه به فعل تبدیل میشه دیگه، درسته؟
ولی به هم پیوسته است، یک واحده. به همین خاطر ما مثلا الان این
جمله نه یه واحد، ولی میخوام بگم
نمیتونی بهش برسی.
یه دونه یعنی بی نهایتش نکنه، یه دونه تو خارج قوه به فعلی نداری،
نه دونه نمیتونی،
نه هر یه قوه به فعلی که تو خارج داره تبدیل میشه خودش بی نهایت
قابل. آره
خب این که تسلسل توش میرسه،
نه دست به هر
کدومش استاد مبدأ.
ما اصلا امتداد رو به غیر از این قابل تصویر نیست، یک امر کشدار به غیر از این قابل تصویر نیست.
وقتی مبدأ منتهی فرض می‌کنید این میشه آقا، وقتی دارید مبدأ منتهی فرض می‌کنید یعنی محدود
که محدوده،
نه خوش بی نهایت میشه،
بلبل نیست، بلقوه
میشه، بلقوه داشته باشی به فعلیت نتونه برسه،
میتونه بشه، الان نیست، میتونه تو بلبل
بشه، شما تمام نمیشه، ولی امتداد که پیش نمیاد، امتداد نداره.
نه این که میگم میتونه بشه یعنی شما میتونی تا بشینی تا زمان
بشه، مشکلی که به آخرش نمیرسی
ولی حرکت نمیرسی.
نه اینو میخوای ببینی شما، یه خیلی این صفحه 10,000 سال به توان 10,000 سال وقت هم داشته باشی اینو نمیتونی تمام کنی،
چون قوه ولی به حرکت نمیرسیم.
چی؟
حرکت
نمیرسیم ثابتشو میگم اون
بلقوه برای اگر بگیم اگه بلقوه نباشه چه اشکالی به وجود میاد؟ اگه بلقوه نباشه، اگه بالقوه نباشه چه اشکالی به وجود میاد؟ یعنی ما تو خارج داریم مثل تبدیل شدن قوه به فعل میبینیم، چرا اینو بعد قابلیت انقسام براش بود؟
داره واقعیت داره،
ما واقعا وقتی ما میبینیم یه قوه داره به یه فعل تو خارج،
اینجا گرسی ببین اینجا میتونی اینجا قطعش کنی دیگه، نری میتونی اینجا قطعش کنی، میتونی این تقسیم چقدر تا کجاها ادامه پیدا میکنه همینجور هست، یعنی این تا
ولی خود این حقیقت تشکیل شده از بالاخره تبدیل شدن قوه به فعلا دیگه، وگرنه اصلا حرکتی اتفاق نمیفته، یعنی بالاخره تو خارج
اصلا کل این بستر همش قوه و فعلیه.
استاد یعنی این شیء به قوه داره به فعل تبدیل میشه، همین شیء که بالقوه ما اگه منقسمش کنین دوره درونه این ما هزاران میلیارد تا بالقوه داریم که داره تبدیل میشه،
3,000 میلیارد تا داریم.
من همون نقطه
نه چون نقطه نیست،
همین
نقطه داشته باشیم دیگه تمام شده، پایانش
که ما داریم میبینیم
امتداد رو خراب کردید شما.
آجان یعنی به غیر از اون چیزی که ما داریم میبینیم داره بالفعل تبدیل میشه، تو درون این بدون از این که ما انقسام بکنیم باز هم داره تبدیل میشه.
فیزیک الان چی میگه این رو؟
اگر بخواد اینجا تا اینجا بری هر دفعه نصف مسیر رو حرکت کنی هیچ وقت نمیرسی
نصف مسیر. خب چیکار میکنه؟ چجوری این حرکت انجام میگیره؟
تو خارج موندن دیگه، خودش هم موندن.
آمون این فلسفه این
تو بازی ریاضی میارم بچه هر جزئی از هر جزئی از اجرام
آجا ببخشید این چهار تا تعریفی که
به صورت بالقوه جام
شده آقا نه
آجا این شعره نیست، شعر هم خواست حضوری بخونه.
یه شعر دیگه است آجا، دو تا شعر
نه تو کلاس
چرا آجا باید دیدی
ذوق فلسفی بچه ها
گفتم خیلی چیز نیست، چیز رو جمع کرده، تستال رو جمع کرده بود آقا هدیه دارم
خودش رو خودش نوشته،
بله خودش نوشته.
زون هر میشه هر جزی از اجزا حقیقت مخلوط از قوه و فعله، این منظور اینه که یعنی به ماده اولا میخواد اشاره کنه یا اون جزء رو داره میگه؟ هر جزی از اجزا حقیقتی
میشه.
اگه وسط بزنیم سوال بگیم، سید بزنیم سوال
بگیم،
این که هر جزی از اجزا حقیقتی مخلوط از قوه و فعله، این ناظر به خودش که نیست، یعنی میخواد بگه ماده اولا داره دیگه، چی میخواد بگه اینجا؟ یعنی قوه و فعل یعنی خودش که هم فرمود که نمیتونه،
یعنی ماده اولا داره یک صورت ممتد میپذیره، از اون که یک صورت ممتد پذیرفته، امتداد باید معنا بشه.
این فعلیت این
در واقع اونایی که جزء لایت جزا میگن، یعنی میگن عالم اجزایی از این بم جمع میشه درست میشه، اصلا نقطه اختلاف بین فلسفه و اوناست.
واقعا اینا که الان میگن قوه منظور بین افتن همین فعلیت دیگه، درسته؟ قوه و فعل داره، یه فعلیت داره، قوه بعدی رو داره، قوه بعدی مساوی بین افتن همین فعلیت دیگه،
از بین رفتن اون قوه است، فعلیت بعدی از بین رفتن اون قوه است.
نه قوه که الان تو
قوه‌ای که داره همراه با این فعلیت،
خب این چه جوری میتونه باشه؟
مخاطر اون ماده اولا دیگه، همین
یعنی میخوام بگم اینا که قبلا بحث شده بود که مثلا
بله
اصل حرکت که این شده که
بریم امتداد غیر قرار رو توضیح میدیم دیگه.
میخوام بگم توی حرف ابن سینا چنین چیزی به وجود نمیاد؟
چی رو؟
یعنی میتونه بگه که نداریم حقیقتی ممزوج از قوه و فعل ابن سینا؟
نمیدونه.
وقتی اصلا
میشه فعلیت داره میگه.
وقتی مثلا
قوه رو یعنی اونی که محققه یک امر بالفعله.
این فعلیت اینجا با فعلیت اینجا با فعلیت اینجا با فعلیت اینجا اینا با هم فرق هم دارن یا نه؟
اینجا فعلیت اینجا فعلیت
فرق هم دارن؟ یا کلا حقایق مختلفن اینا؟
نه.
تو کون و شی که میگه شی چیه؟ شی کلیه که اینا مصادیقشن.
یه وقتی که از مبدا شما جدا شدی
تک تک اینا هر کدوم اینا رو میگیم حرکت.
این وضعیت ثابته تا آخر.
خب نه این شیعه
وضعیت میگه حرکت.
این شیعه ثابته چی الان؟
این بین مبدا و منتها اون حالتش بین مبدا و
منتها. این الان حرکت دیگه.
یه جور نگاه کردن یه حس نگاه کردن
بین مبدا و منتها بودن. این مبدا و منتها که بودن نمیتونی این رو وایستونی. اگر وایستی دیگه بین مبدا و منتها خراب میشه. این خودش میشه منتها تمام.
اصلا معنا نداره مگه میشه معنا بشه.
نه دیگه میخوام همین رو بگم. این نه میگم مگه بیسته دیگه بین مبدا و منتها نیست.
خودش منتها خواهد میشه.
همیشه بین مبدا و منتها بین مبدا و منتها بین مبدا و منتها رو میگه تعریفی است که بر این نقطه صدق میکنه.
حقیقتا حرکت چی همون تو بستر آن اگه باشه تدریجی جزء
اینا که حرف همون صدرا شد
یاد میگه دیگه میگه حقیقت حرکت منطبق بر زمان نیست. زمان میگه ما داریم
اون حقیقت حرکت به خاطر تدریج توش هست دیگه. تدریج منطبق بر چی میکنه تو آن چجوری تو آن تو بستر آن
اشکالاتی که داره باعث این بحث شده اشکالاتی که داره اینه که ما که میگه هیچی نداریم همین جز همین حقیقت حقیقت دیگه قبل بعدش چیزی نیست که شما چی میخواید بگید
اینو چجوری حل
کنیم اینجا که نمیتونه خودش هم دست رو هر نقطه ای بذاره که اینکه یکی شد با حرف صدرا
نگاه کنید الان شهید مطهری تو اسفار الله ممکنه که می سخت باشه شهید مطهری تو همین جلد اول حرکت زمان که به عنوان قوه و فعل چاپ شده هم قبل قدیم حرکت زمان چاپ میشد ولی بعدن قوه و فعل چاپ شده اینا رو بحث کرده اشارات رو بحث کرده ابن سینا چی میگه
اینجا الان دست میتونیم مگه روی نقطه خاص بذاریم نه که دوباره به کلش الان بعد بگیم حرکت که
نمیتونی
بگی دست رو هر
نقطه نه نمیتونی
دست خب دستم که نمیتونیم بذاریم که یعنی بگیم که یه جایی که فقط به کلش بعد بگید دیگه
نه دیگه کلی نداریم رو مکان شما دارید یعنی تو میری رو مکان
تصور جزئیات اینجا چجوریه
یعنی تو مرام مثلا میری روی زمان حرکت چیزی نیستش منطبق بر زمان باشه که رو روی یا روی مکان دارید
اگه به این نمیگه الان به این داره میگه حرکت
همین همین یه همین که اینجاست این میگه
داره میبینه میره جلو
همین جلو دیگه نه قبلی نه بعدی اینا ذهن شماست که میزنه به زمان میزنه به مکان بس میکنه
بعدش اون منتهای
کون و شی بین المبدا و المنتها نه کون و شی بین المبدا و المنتها این حالت میگه حرکت این که شی بین مبدا و منتها باشه این
حرکت
همیشه فرده همیشه جز نداره میگه نسبت حرکت در فضای ابن سینا با اون هر نسبت کلی با افراده
خود در نظر گرفتن کن و شیعه
در واقع این حرکت نیست این حرکته
این
حرکته
خب ما بگم ولی نمیتونیم دست بذاریم که بگیم این حرکته یعنی متوقفش که هیچ وقت نمیتونیم
درسته
ولی
همین هست
کن و شیعه تا چجوری میخواد در نظر بگیره بین مبدا و مقصد
میگه کن و شیعه واقعی ما نمیتونیم لحاظ کنیم میگه کون و شی بین المبدا و المنتها واقعی ولی ما نمیتونیم چنگش بیاریم
اینو در نظر بگیریم این هر جایشو در نظر بگیری خودش انتها میشه که
نه دیگه
من اینکه شما کلش
کون و بین کون و شی بین المبدا و المنتها رو خراب نکنید
نمیتونیم
هیچ وقت نمیتونیم بگیریمش
نه نمیتونید بگیرید میشه منتها
حرف صدرا هم که نمیتونستیم بگیریم
اون نمیتونیم بگیریم آره میشه علامه حرف علامه که هر دو تا رو میشه منطبق کرد بر این واقعیت
کجاش
گفتید نمیتونه جواب بده حرف فیزیک من نگفتم فیزیک چی حل میکنه این حرکت رو از اینجا داریم اینجا چی حل میکنه میگه چی مقاطع مختلف بینشون خلاه
خود فیزیک چی میگه
چرا بحث
خود فیزیک چی میگه خود فیزیک چی میگه
من از شما جواب گردم من
کجا این که مقاوه بودن چی رو اضافه میکنه
بالقوه بودن یعنی الان شما امر بالفعل اجزای بالفعل ندارید یک واحد دارید یک شیء کششدار دارید آقا انواع شیء ها تو این عالم هست
من میگم چی
مثلا نگاه کنید
اینه
با هم مقایسه کنید خدا هست بسیار مثلا عقول و مفارقات هست خیلی همینجوری موجودات رو نمونه مثلا ماده اولا هست اینا هست میگم آقا یک خط هست این موجوده توجه کردید بعد حالا میخوایم این خط رو چیکار بکنیم تعریف بکنیم میگیم چی قابلیت انقسام به حسب ذات خودش تا بی‌نهایت داره واقعا همینجوریه چون هر چیم تقسیم بکنی باز هست و الا امتداد نمیتونه شکل بگیره پس شما با یک واقعیت امتداد دار مثل موجودات دیگه روبرو هستید میخوام بگیم برخی از وجود این تو فضای وجود شناسی برید، برخی از وجود از خاصیتش اینجوری قد کشیدنیه در دیگری امتدادیه
اینجوری نه قابلیت تقسیم داره.
اصلا عالم ابعاد با این جور وجودها ساخته میشه.
وجود معنی داره دو تا بشه، مگه وجود دو تا بشه
این چی؟
یه وجود دو تا وجود بشه معنی داره.
آها میخواد ببریش که بلفل کنی اون از طرف مثلا علتش اینا موعد میشه که از طرف علتش دو تا خط شه خطای
کوچیک. آره میگه قبلی از بین رفت. آره دو تا چیز جدید به وجود.
خلاص فهمو اینجوری میگن. یه وقت شما قطع کردید، نه اینکه اونا رو دارید و حالا مثلا حدی تیکه شده. نه دو تا خط دارید شما. دو تا خط محدود دارید.
اصلا ولی
لازم نمیتونید بگید اجزای اون خطی را بالفعل شده یک اجزا رو ندارید شما. یه بالفعل شده یک امتداد رو ندارید.
استاد این تعریف چهار تا تعریفی که ارائه
هر چیز فکر بکنه این سر آخر میبینید که همین حرف هر تا
بعد اینکه مثلا با تعریف
خلم میکنه آدم ولی ادامه زمان آدم خل
مثل یه جوری آخر
نه این قول باشه چی چا جا بعد آقا
حقیقت زمان رو بعد
بحث
کنه بعد یه نماز
بدید
این خروج و شی من القوه الى الفعل تدریجا، این خود خروج و شی من القوه الى الفعل
میاد فرقش اینم
نه نیست به هر دو تا میخواد الله میخواد به هر دو تطبیق میکنه. ببین یه تعریف اول دادیم که این روشن بعد یواش میگیم این حقیقت منقسم یا نیست بحث میکنیم. ببین اول گفتیم حرکت چه چیزی قشنگ پیش اومدیم اونجا هیچ مشکلی نداشتیم.
الان ابن سینا و ملا صدر این خروج
هر دو میگن هر دو میگن حالا میخوایم تحلیلش کنیم این خروج و شی من القوه الفعل به نحو نقطه ایه یا به نحو امتدادیه دعواش شروع میشه.
حالا اون ارسطو چی حرف ارسطو اون
فرق نداره به این بحث کار نداره ها. اون بحثم عام
آها
اون بحث اونها همه تعریف های عام
کاری با این نکته عام ارسطو
من کمال اول برای بلقوه از اونجاست که بلقوه است،
یعنی کمال اول از یعنی یه شیء ما بهش نگاه می‌کنیم که به
ماشینش ما کمال اول برای شیء بلقوه از اونجاست که هنوز بلقوه است که می‌خواد به جایی برسه.
یعنی یه
شیء یه بلقوه
بودم شاید نگاه کنیم. آره
یه شیء بلقوه
که بلقوه شاید نگاه
که بلقوه بودنش تو یه چیز دیگه باید نگاه کنیم.
باید نگاه
کنیم همیشه فعلیتی که در مقایسه با شیء بلقوه لحاظ بشه از این منظر که یک بلقوه رو داریم نگاه می‌کنیم و الا این اصلا حرکت این میشه پایات دیگه خودش پایات میشه. این که نموشه هست مثلا کمال اول برای شیء بالقوه اون شده برای شیء بالقوه از وجود که بالقوه هنوز داری نگاه میکنیم بالا رو این میشه حرکت و الا این حرکت نمیشه این میشه خودش پایات هست.
کمالی
که برای بلقوه بلقوه حالا همین راهی خودش میده خودش میده خودش میده تیکی 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 میشه تیکی بلفل نداره
دوباره شده بعد چه همون هنیفه
بعد مولو صدر رو حالا مولو صدر رو میگه اینی که شما داری میگی قوه‌ای این تدریجی این یک واقعیت امتدادی اصلا تدریج بر اساس یک واقعیت امتدادی شکل میگیره بر اساس حقیقت نقطه وار شکل نمیگیره با نقطه ها نیست با نقطه وار هم نیست.
نقطه منظور ابسه شاید منظورش شی باشه نه که نقطه به معنی که منقسم بر اجزا باشه که ما بتونیم بگیم این نقطه اون
رو داره. نه شی رو ما کار نداریم در این بند
خیلی اثبات پذیر هم هست من بیاد مثلا ما با قبول کنیم
نه
یک تعریف مثلا بگیم ما یه تعریف بگیم
اگه دیگه غیر از این در آوردی اون وقت
حالا بگیم
وجود حرکت
ثانی بگیریم
ماهیت اون وجود چی میگیم اون موقع اگه نگیریم
همین حرکت دیگه اسم میده اسم گذاشتن
که ماهیت چی براش میگیریم
این ماهیت میگه اگه میگه معنی
حرکتی که میفرمایید که معقول ثانی بگیریم که
نه میخوام بگم که ایشون میگه که آیا یک وجود مستقل داره یا نداره یا به همون وجود متعلق میگم اگر معقوله گرفتیم مثل اعراض میشه
و اعراض حساب
میشه آره اعراض میشه ولی اگر چیز گرفتیم
حالا چشمک میزنه اون های تنده جا
اما اگر
معقول ثانی گرفتیم
اما معقول ثانی گرفتیم موجود است به وجود همون متحرکه ولی یک حالتی است از اون یک نحوهی از این وجوده قوه خودش استعداد است و درسته
این کیف این عرضه گفتیم برای جوهر هم باید باشه که از اینجا ماده رس باشه یعنی پس این عرضه ماده است یا عرضه صورتشه شما صورت هم جوهره دیگه
ماده
باید ماده است و بعد این چه چیزی پیش میاد که این عرض تبدیل به صورت فعلی میشه چون یه صورت فعلی دیگه داره که یه جوهر خودش دیگه تو این ماده چه اتفاق میفته که این عرضی که مال ماده است تبدیل به یه جوهر سوری
میشه یعنی متحد میشه با فعلیت اون قوه
و میچسبه به خود ماده
باز داره متحد با ماده
یعنی از عرض بودن تبدیل به جوهر تبدیل میشه یعنی همچیزیه
از عرض بودن تبدیل به جوهر میشه
خودش تبدیل جوهر.
نه اینکه تا اگه این تبدیل میگیم یعنی تا حالا ماده با این قوه که عرض بوده متحد بوده بعد از مثلا فرض کنیم که حرکت اینو که اتفاق افتاده به فعلیت تبدیل میشه این فعلیت یا عرض هستش یا جوهر هستش میتونه جوهر هم باشه مثلا قوه صورت مثلا فلان صورت رو داره درسته؟
جوهر تولید کرده
همیشه احاظه از بالاست حرکته این قابلیت از این ور فعالیت از اون ور فعالیت از اون ور اون این قوه وقتی قوه یک صورت مثل انسان صورت انسان یعنی عرض مثلا قابلیت سفید شدن داشته سفیدی شکل میگرفته
زمان رو با حرکت رو چقدر اثبات میکنی یا حرکت رو با زمان
اثبات
میتونیم زمان از کجا میفهم اینجا الان فهمیدی که این قابلیت تصمیم اولا و به ذات به زمان میخوره ثانیا و به لحظه به حرکت این که ما بفهمیم مثلا زمانی هست درگیره اینه که حرکت رو بفهمیم و خود این
شما وقتی حرکت رو دیدی زمان رو دیدی زمان رو دیدی حرکت رو دیدی اینجوری اینو به هم دوختن مقدار حرکت دیگه مثل جسم تعلیمی جسم تعلیمی مثل جسم تعلیمی جسم تعلیمی اول اینو میبینی بعد اون میبینی جسمی که دیدی و جسم تعلیمی هم دیدی سلام علیکم
ولی حرکت در بستر زمان
رو میرسیم
بله جان
حرکت تا در بستر زمان